أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما بحث نبوت رو با این روی کرد که به درد شخص منی که اینجا نشستم چی میخوره در بحث نبوت، چه فایدهی برای من داره، بحث رو پیش بردیم و سعی کردیم که بحث رو عقلی پیش ببریم. وقتی میگیم عقلی یعنی با هر انسان عاقل صحبت کنی بحث رو میپذیره. به اینجا رسیدیم که خدای متعال اگر بخواهد فرستادگانی داشته باشد، همراه اونها نشانه ای از خودش قرار میده، به واسطه اون خدای متعال در دل ما یقین ایجاد میکنه نسبت به اینکه این فرستاده اوست، و ما پس از آن که دانستیم او فرستاده خدای متعال است، پیام خدای متعال را از او میگیریم. این فشرده مطلب بود. این که من پیامبر خدا را در این روزگاری که الان داریم زندگی میکنیم او را چگونه بیابم، یا گفتیم اگر پیامبری ادعای جاودانگی و همگانی بودن داشت، یعنی برای همه زمانها و همه انسانها، وقتی از دنیا رفت عقلن باید کسی به جای او تعیین شده باشد که خطا نکند و بتواند پیام آن پیامبر را آنگونه که هست به دیگران در همه زمانها و در همه مکانها برساند. این وصیه، این پیامبری که از دنیا رفته است و پیامبر جهانیان است، این وصیه را من باید جستجو بکنم. در نبوت هم گفتیم جستجوی از فرستاده خدای متعال یه وظیفه عقلیه. گفتیم جستجوی لزوماً قدم زدن در روی زمین نیست، بلکه نشان یک فرد جستجوگر آن است که بخواهد خدا را بخواهد دوست داشته باشه و خدا را بخواهد اطاعت کند، درسته؟ و بخواهد آنچه که خدای متعال به او پیام داده است را بگیرد. نخواهد که خب نمیره دنبالش، چون جوینده یابنده است. لذا اگر کسی این طلب درش باشه، این محبت، این علاقه، این جستجو، بالاخره در این راه هم اگه از دنیا رفت و پیدا نکرد، به حکم عقل به طریق ثواب زندگی کرده. دو ویژگی از ویژگی فرستادگان الهی که ضرورت عقلی داشت گفتیم، یکیش عصمت بود و دیگری هم بهره داشتن از علمی متفاوت از علوم اکتسابی بشری. این جلسه که جلسه آخره، بحث رو راجع به فرستادگان الهی و کسانی که از جانب خدای متعال تعیین شدن به سوی انسان‌ها، این بحث رو میخوام انشالله در اون زمینه پیش ببریم که باز امیدواریم بسیاری از شبهات انشالله در واقع زمینش از بین بره، نه اینکه شبهه رو پاسخ بدیم، اصلا دیگه زمینه برای طرحش ایجاد نشه. ما ادعا کردیم که در این 7 جلسه بحث و عقلی پیش بردیم. در هر منزلگاهی هم که توقف کردیم گفتیم که بیاندیشیم ببینیم واقعا عقل این حکم را امضا می کند یا نمی کند، گواهی می دهد یا نمی دهد. حالا یه فرستاده از جانب خدا آمده است، ما با او روبرو شده ایم، او با ما سخن می گوید، پیام خدا را به ما می رساند. وقتی پیام خدا را به ما می رساند، آیا می توان فرض کرد که پیام او پیامی مخالف عقل است؟ یعنی آیا می شود یه فرستاده الهی بیاد یه حرفی به شما بزنه خلاف عقل؟ میخوام ببینیم میشه یا نمیشه. تمام این مسیری که ما آمدیم به اعتماد عقل آمدیم، به امضای عقل آمدیم، درسته دیگه؟ همه این احکام عقلی بود. حالا اگه فرستاده خدا بیاد با من حرف بزنه، یه چیزی رو از من مطالبه کنه یا یه چیزی به من بگه خلاف عقل، اگه شما قرار خلاف عقل عمل کنید، خب ما اول خلاف عقل عمل میکردیم، سراغ پیغمبر نمیرفتیم. اگه قرار خلاف عقل عمل کنیم، و اگر قرار ما خلاف عقل عمل نکنیم، این همه با احتیاط 7 جلسه هی پاورچین قدم گذاشتیم که خلاف عقل چیزی نگیم، وقت میخوام منزل آخر همه رو بشوریم بذاریم کنار و خلاف عقل عمل کنیم، نمیشه که. یه پارادوکسه، هر طرفشو بگیری اون طرف خرابه. یه راه بیشتر نمیمونه، اینکه آن چیزی که فرستاده الهی می آورد برای ما خلاف عقل نباشد. ما در روایات داریم که فرمودند ائمه علیهم السلام که برای خدای متعال دو تا حجت است، ان لله حجتین. خدا در میان بندگانش دو تا حجت داره، یکیش ظاهره، یکیش ظاهر نیست، باطنه. اونی که ظاهره، حجت ظاهریه میبینیش، انبیا الهی هن. اونی که باطنیه و درون توست، عقل توست. چون ما قبل از این که به پیامبر برسیم، قبل از این که به فرستاده خدا برسیم، ما این احکام عقلی در درونمون داریم. این کار بده، نباید این کارو کرد، اینا رو داریم. شما فرض کنید نستجیر بالله پیامبری از پیامبران الهی بیاید به شما بگوید ظلم بکنید خوب است، ممکنه بگه برین اون شخص رو بزنید؟ این ظلم نیست اسمش، باید ببینید چرا میگه. نه، بیاد رسما میگه ظلم کن، میشه؟ نمیشه که. بخیر من کدوم عمل کنم؟ اگه به حکم عقلم عمل کنم باید اطاعت نکنم، درسته دیگه؟ چون داره خلاف عقل میگه. و باز اگه بخوام به حکم عقلم عمل کنم بازم باید اطاعت کنم، چون هفت جلسه با عقل اومدم رسیدم به اینکه باید اطاعت کنم، دوتا با هم جمع نمیشه. لذا فرستادگان الهی، سخنشان، پیامشان، توصیه اونها، دستورات اونها، هیچ کدومش خلاف عقل نخواهد بود. این هم ما با عقل رسیدیم. اگر گفتیم ان لله حجتین، از روایت هم خوندیم، برای اینکه هم معلوم شه اینو ما از کجا یاد گرفتیم و هم معلوم شه که این سخن عقلی ما مبنام داره. ولی اگه این روایت هم نمیخوندیم، هر کسی میفهمید دیگه. تا اینجا رو با عقل آمدیم، انجابتش هم با عقل داریم میریم جلو. اما یه مسئله رو اونجا دقت باید بکنید که خلاف عقل یعنی چی؟ اگه فرستاده الهی بیاید بگوید دیه زن نصف مرد است، این خلاف عقله؟ نه. چرا بعضی اینو خلاف عقل میبینند بعضی نمیبینند؟ خلاف عقل. عقل یک نوری است که ما با داشتن آن می توانیم خوب را از بد، بد را از خوب، غلط را از درست تشخیص بدهیم. این عقله. چی جوریه عقل چیه و کجای وجود ماست و طورش چیه، اینا رو کاری نداریم. آدم عاقل یعنی کسی که خوب و بد رو می فهمه. اگه به این نفر گفتن عقلش نمیرسه، یعنی که کار خطایی کرده، یه نفر ازش شاکی شده گفته چرا این کارو میکنه، ما ولش کن عقلش نمیرسه. دو دوتا میشه چهارتا، ضرب دو رقمی، رادیکال گرفتن، سیاست مداری، اینش کنون عقل نیست. تحلیل اجتماعی اینش کنون عقل نیست. عقل تشخیص خوبی و بدیه. میتواند یک فیلسوف برجسته از عقلش استفاده نکنه، یعنی چی؟ یعنی کار بد بکنه. میتونه یک سیاستمدار برای خراب کردن ملت‌ها و جوامع طراحی کنه یه نقشه‌ای رو، این خلاف عقل داره عمل میکنه. یه ریاضیدان ممکنه عقل بچه رو نداشته باشه، نه خودش نداشته باشه، یعنی عمل نکنه به اندازه عقل بچه. اینا عقل نیست، هوش ریاضی و حافظه و اینا اصلا عقل نیست اسمش، اینا فکره. دلیلش هم اینه، شما میتوانید افکار مردم ازشون بخواهید، فرض کنید فکرهای ما رو میتونن روی صفحهی نقشش رو بکشن، فکرهایی که ما داریم میکنیم، شما با نور عقلت اینا رو میبینی، میگی این فکر خوبیه، این فکر بدیه. پس عقل شریفتر از فکره و بر فکر حاکمه، میتونه تشخیص بده که این فکر خوبی بود یا فکر بدی بود. ما مثلا در انتقام از یه کسی مثلا در یه بدی که کرده مثلا فرض کنید افراط میکنیم، نقشه میکشیم، بعد میگیم عجب فکر بدی کردم. خودت داری میگی تو فکر کردی دیگه. لایه فکر پایین تر از عقله. عقل فکر رو میسنجه، عقل بالاتر از منطقه. چرا؟ چون منطق انسان درست کرده، منطق رو نوشته، علم منطق رو. بله با عقلش نوشته، بله خب اون نوشته. اگه نفر کتاب منطق بنویسه قواعد منطقی توش بیاری جاش اشتباه باشه شما نمیفهمین؟ چرا دیگه؟ همه علوم اینطوریه. عقل یه نور برتره که میتواند خوب و بد و درست و غلط رو تشخیص بده. خب حالا عقل میخواد قضاوت کنه. من به شما از شما سوال میکنم، این آبی که تو این لیوان حرام است یا حلال است؟ شما میگید که من راجع به این آب اطلاعی ندارم، از کجا آمده چیه؟ میگم من بخورم خوب است یا بد است؟ میگه آخه این آب چیه؟ تو چه مشکلی داری؟ اینو بخوری چی میشه؟ به من بگو تا بگم خوبه یا بد. تبلیغات میکنن میگن توی عراق بمبای شیمیایی دارن تولید میکنن و خب به شما میگن، بعد میگن که نظرت چیه؟ میگه خب بابا بریم بمبای شیمیاییشون رو بهم ببریم. میگه بریم، خب بریم دیگه. یعنی عقل، دقت کنید، قضاوت عقل بر اون چیزی است که شما نسبت به اون آگاهی پیدا میکنید، اون دیتاهایی که به شما میدن، اطلاعاتی که به شما میدن. شما موقعی میتونید عقل بکنید و قضاوت بکنید که علم داشته باشید. من از شما میپرسم که خوبه یا بد، شما میگی چی؟ میگم یه چیزی که تو ذهن منه. میگه آخه چیه؟ میگه نه دیگه، خب بگو تو. میگه خب من که نمیدونم چیه که. میگم این که آقای آ آقای ب رو بزنه. میگه خب آ کیه، ب کیه، برای چی بزنه، چه جور بزنه؟ پس شما موقعی میتونید خوب و بد و درست و غلط رو حکم کنید که دیتا داشته باشید، اطلاعات داشته باشید، یه چیزی به شما بدن. شما بر مبنای اون قضاوت میکنید. قضاوت میکنید دیگه. معلم سر کلاس یه دانش آموزی داره داد میزنه، یکی هول میده. توبیخش میکنه. بی‌تربیت سر کلاس چرا هول میدی؟ میگه آقا من اینم رو هول داد. بعد میگه به اون میگه چرا هولش دادی؟ میگه آقا این حرف زشت به ما زد. میگه خب چرا حرف زشت به او زدی؟ هی اطلاعاتش اضافه میشه، قضاوتش هم عوض میشه. که میگن عجولانه قضاوت نکنی، همیشه بدونید بعد اینه دیگه. یکی میاد پیش شما از مثلا همکارش، از برادرش، مادرش، پدرش، همسرش شکایت میکنه. شما میگه بابا عجب روزگاری شده، این شوهرها عجب آدمایی هستند، یا این زنها چه موجوداتی هستند، از کجا این قضاوتو کردی؟ اطلاعاتت کامل بود؟ قضاوت ما، تشخیص خوب و بد ما، زشت و زیبای ما، درست و غلط ما بر مبنای داده هایی است که ما دادن. دیه زن نصف مرده چرا غلطه؟ چون زن و مرد مساوی هستند. کی این اطلاعات رو به شما داد؟ قرآن که میگه لیس از ذکر و کل انسا، میگه مرد مثل زن نیست. شما مثلا کجا این فرض رو آوردی؟ دقت کنید تو دنیا انقدر ظریف تو کله ما میکنن که زن و مرد مثل همن، هیچ فرقی با هم ندارن، حقوقشون مساویه مساویه. وقتی اینا رو گفتن، خب وقتی شما میبینی نوشته دیه اون نصف اینه، شهادتش فلان، ارثش فلان، خب معلومه تعجب میکنی. چرا تعجب نمیکنی ارث پدر بزرگ از تو کمتره؟ میگه بزرگتر از توی که. فرض اولت غلطه. داده هایی که به تو دادن، اطلاعاتی که به تو دادن غلطه. نوع شبهاتی که از بیرون دین، مخصوصا از کشورهای بیرون وارد میشه به دین و احکام دینی، تقریبا نوع اینها از همین طریق میاد. یعنی فرض اولیه فرض غلطیه. ما یه مثالی رو میزدیم، شوخی میکردیم، میگفتن اسلام دین خشنیه. ببینید چجوری سر گوسفندو میبرن، میبرن نمیکنن، این حیوانم دست پا میزنه زرج میکشه. که جایی توی مجلسی بودیم، یکی اینو گفت، گفتم که ببخشید من سوال کنم ناراحت نشینا، گفتم بفرمایید. گفتم شما تجربه گوسفند بودن داشتی؟ گفت آقا این چه حرفیه، من که گوسفند نبودم. گفتم کجا میفهمی ایشون داره زرج میکشه این جناب گوسفند؟ به نظر من خوشحاله، سرشو میبرن میرقصه. از خوشحالی، چون حرکت میکنه دیگه، از پشت دیگه صفا میکنه، خوشحاله. تا کجا میفهمی زرج میکشه؟ مثلا اخ میکنه، مثلا صورت گوسفند، مثلا کجا میفهمی؟ چروک میفته رو پیشونیش، چرا خالی میبندی؟ من همین دارم میگفتم، خب واقعی دارم اینه دیگه، چون من که نمیدونم این خوشحالی یا ناراحت، که اون میگه ناراحته داره زرج میکشه، تو که نمیفهمی. یک هفته و نیم، دو هفته میشه که مقاله فرستاد برام که دانشمندان تحقیق کردن بهترین مدلی که سر حیوانو ببرن هیچ نمیفهمه، دردمند نمیکشه، همین مدل. خدا خالق این گوسفند نمیخواد زجرش بده که میخواد سرشو ببری چاقرو تیز کن اینجوری ببر. تو که گوسفند نیستی، من گوسفندو خرکم اینجوری ببر بهت میگم. نه تو گیوتین اختراع کردی، مثلا فکر کردی اونجوری ببری خوبه؟ تو چی میفهمی؟ ببین انسان گاهی موقع خیلی جسارت میکنه به خدای خودش. انسان نمیتونه گوسفند خلق کنه، نه گوسفند بوده، نمیدونه گوسفند چی هست، هیچ کدومی را نمیفهمه. وقت میاد با احکام خدا کشتی میگیره. این بچگی نیست به نظر شما؟ ولی شبهه میشه تو ذهن من و شما دیگه. ما فکر میکنیم دانشمند داره این شبهه رو میگه. نه آقا، بچه است داره این شبهه رو میگه. مدرک فقط داره بچه. دو سال یکی کرده، اون برم زندگی میکنه، اسمش هم انگلیسیه. انگلیسی هم برده حرف بزنه. فرقش با من و شما اینه. تو خلقت خدا دست میبرن بعد پشیمون میشن دیگه. ببینید چقدر فیلمای این حیواناتو میذاره، هی تو اونا مکرر میگه، مکرر میگه اینجا نمیدونم اکوسیستم به هم ریخت، اینا رو بیرون کردن، اینا زیاد شدن، دوباره این پرنگا رو آوردن تا مثلا تعادل ایجاد شه، هر جا دست گذاشتن خراب کردن. میگه مثلا خدا بلد نبود. طرف میگه آدم این فیلما رو میبینه، این شکار حیواناتو میبینه، اصلا واقعا ناراحت میشه. این پرنگ، این ببر، این شیر میره این آهو رو شکار میکنه. آخه این چه بی‌رحمیه تو خلقه. گفتم شما زرش پرو با مرغ میل کردین؟ تا بار گفت بله. گفتم مرغ چی بوده؟ کشتین یا نکشتین؟ اگه اون شیر و پلنگ رو بعد یه دونه شکار میکنه، دو روز سه روز میخوره، شما سریعتر تک تک ساعت داری مرغ میکشین. تو این خلقت باید نظر بدی. این مال اون داده های غلطیه که به ما میدن. حواسمون رو جمع کن. از این به بعد هر وقت خواستین قضاوت بکنید راجع به هر چیزی، اول از خودتون بپرسید اطلاعات من کافی است یا ناکافی. اگه این کارو بکنید، من گمان میکنم هیچ حکمی از احکام الهی برای شما خلاف عقل جلوه نکنه. هیچ خلاف عقل جلوه نمیکنه. فکر کنید همین حکمایی که فقهای ما دارن میدن، و ممکنه هم بعضی این حکما با حکم واقعی که خدا گفته ممکنه تطبیق 100% نداشته باشه، خود اونا هم ادعا ندارن. همین احکام کجاش خلاف عقله؟ هیچیش خلاف عقل نیست. پس این مطلب رو فراموش نکنید. عقل بر مبنای داده های خودش قضاوت میکند. اون کسی که امروز فکر من و شما رو تصاحب کرده، یکی از مثالهای معروفش با رسانه است دیگه، یعنی به شما میگه دنیا اینجوریه، مردم اینن، ایرانی اینه، عرب اینه، خارجی اینه، انگلیسی اینه، فارسی اینه، نمیدونم کوهستان اینه، نمیدونم سیاه اینه، همینا رو به تو میگه، یعنی دیتا رو به تو میده، حالا میخوای روش حکم سوار کنی، خب نمیخوره دیگه، بهش نمیخوره، چون دیتاهات غلطه. اما وقتی داده‌هات رو درست بگیری، هیچ‌گونه احکام و خلاف عقل نمی‌بینی. این مطلب اول. در قسمت دوم اینا داریم میگیم. خلاف عقل با تطابق با عقل من فرق داره. یعنی یه حکمی آیا خلاف عقل هست یا نیست، این یه مسئله است که اینو ما عبور کردیم ازش. حالا این حکمی که گفته با عقل من جور در نمیاد، نه خلافش نیست، یعنی هضم نمیتونم بکنم، من نمیتونم بفهمم. دقت میکنین؟ من نمیتونم بفهمم. پس قسمت دوم بحث ما اینه، بعضی از احکام، بعضی از دستوراتی که از طرف فرستادگان الهی میآید، من با عقل خودم نمیتوانم توجیه کنم، نمیتوانم با اون منطقی که در من است نمیتونم اونو بپذیرم. خلاف نیستا، خلاف نیست. این چیز طبیعیه، چیز عجیبی نیست. تمام ماهایی که اینجا هستیم و تمام انسانهای کره زمین در مقابل کسانی از هم نوعان خودشون قرار میگیرن که به اونها توصیه‌هایی میکنن که با عقلشون جور در نمیاد. مطمئن عادت کردیم. طرف رفت دکتر، این واقعیه، کارگر ساختمون بود، پاش درد میکرد زانوش، رفت دکتر، دکتر معاینه کرد و اینا، به شامپور داد، رفت و فردا آمد دکتر، گفت آقای دکتر دوایی که دادی من استفاده کردم خوب نشد. گفت اه من میشه، حالا مسکن قوی بهش داده، معالج که نداده. گفتش که چیکار کردی؟ آمپول. گفت چی؟ شکوندم، آبش ریختم رو پام، ماساژ دادم، خوب نشد. کار عقلی کرده دیگه، خب پاش درد میکرد تو دوا واسه زانو دادی دیگه. من انگشت شستم درد میکنه تو قرص میدی من بخورم، معدم که درد نمیکنه، انگشت شست پام درد میکنه. خب عقل من نمیتونه بپذیره. البته عادت کردیم ما. قرص میخوریم درست میشه. حالا اگه طب سوزنی بکنه با شما، یا من مچ پام درد میکنه، بگه بعد دو تا سوزن به لاله گوشت بزنی، نمیدونم یه دونه به شقیقت، شما میگه بابا اون شوخی نکن. میگه تو علتشو نمیدونی، مسیر این اعصابو نمیدونی. میدونی که یکی از چیزایی که تو دید چشمو اینو اثر داره، اصلا مدل پوشیدن کفشی که به پای ماست دیگه. کمر درد مال کفشی که پامو میکنیم گاهی. خب معلومه عقل من جور در نمیاد، چون من دانششو ندارم. هر کسی در مقابل کسی که در یک فنی، حرفه‌ای، در یک فضای از دانش او متخصص برتره قرار میگیره، حرفایی میشنود که این با عقل خودش نمیتونه اینها رو جمع بندی بکنه. همه همینی، هممون همینی. یه جوون بهش پول بده ببین چجوری خرج میکنه، بیا بزرگتر بشیم اینجوری خرج نکن، اینجوری وعده نکن به مردم، وعده نده پول اونجا مصرف نکن، بهش یاد میده. پس این ربطی فلان دین نداره. من جالبه اتفاقا موقعی که آدم میره پیش مربی، میره مدرسه، میره دانشگاه، میره پیش دکتر، میره پیش روانشناس، میره یه چیزایی رو بیاموزد که با عقل خودش نمیتونه بهش برسه دیگه، با عقل خودش نمیرسه. حالا اگه فرستاده یاله همچه حرفی زد، این اولین بار نیست که داره اتفاق میفته، بسیار نوبرش رو نیاورده. این اولین کسی که رو کره زمین حرفی زد شما با عقلت نمیتونی جمع و جورش بکنی فرستاده خدا نیست. قبل از اون و همراه اون و بعد از اون در گستره زمین خیلی حرفایی میزنن که با عقل شما جور در نمیاد. پس سوال شما نسبت به این که نماز صبح دو رکعته من با عقلم نمیتونم بفهمم، چه طبیعی هم هست با نمیتونم بفهمم. حالا آیا میتوانم کاری کنم که بفهمم؟ بله، در هر علمی، در هر دانشی شما کار کنی ارتقا پیدا میکنه سطح عقلت. ارتقا که پیدا کرد بخشی از اون چیزا رو میفهمی. سیاست مدار طرف میگه اینجا باید این کار کرد، اقتصاددان میگه اینجا باید این کار کرد. گاهی موقع افراد یه روش های معکوس با آدم یاد میدن برای نتیجه گیری. اصلا بحث الان نیست که آره اون سیاست یا اون مدل اقتصاد سالمه یا نه. خب بنابراین هیچ کدوم از احکام دین مخالف عقل نیست. توجیه عقلی احکام دین دانش خودش را میطلبد. به میزانی که دانش پیدا بکنی احکام برات توجیه میشه، احکامی که انبیا آورده. خب پس آنچه که فرستادگان الهی آورده اند با عقل مخالفت که ندارد هیچی. به تدریج که رشد عقلانی پیدا بکنی میابی که احکام کم کم دارن با عقل تو سازگاری پیدا میکنن. اینم بحث عقل و دین که صاحب هر دوش و خالقش یه نفره، یه حقیقت. میمونه بحث آخر. فرستادگان الهی آمدند به ما دستوراتی میدن، میگن این کارو بکن، اون کارو نکن، ما من انجام میدیم. شما به میزانی که علاقه داشته باشی حکم خدا رو انجام بدی، نسبت به انجام اون عمل یا ترک اون عمل مشتاقانه اقدام میکنی. اولا این نکته رو تو حاشیه بگیم. ببینید ممنوعیت، محدودیت، محرومیت، مجازات در مقابل عمل تو همه جوامع انسانی هستا، این اصلا ارتباط به دین نداره ها. اینو خوب توجه کنید. و اگر مثلا جای بحثش بود، من میشه اثبات کرد که اتفاقا تو جوامع بشری محدودیت‌ها و محرومیت‌ها به مراتب بیشتر از دین الهی است. اگه یه جایی رفت اینه کسی گفتش که نه آقا، اصلا انسان باید آزاد باشه، باید آزاد باشه در لذت بردنش، شما چرا محدودیت ایجاد میکنید؟ بیم پس خواهش میکنم شما خمشید، بنده میخوام تا سر خیابون برم در خدمتتون بریم. اگه گفت آقا من ناراحت میشم، اذیت میشم، میگین من ناراحتی شما ملاک نیست، خوشحالی من مهمه، که خیلی خوشحال میشم سوار شما بشیم بریم. علی زای تو گوشه طرف گو برشی میزنی، ببین خب ببین چه صدای قشنگی داشت میچسبه. آقا مگه تو عقل نداری؟ میگه چرا عقل دارم اتفاقا، چون لذت داره میزنم. شما میگی باشه باشه من حرفمو پس گرفتم، آزادی مطلق وجود نداره تو دنیا، آزادی به شرطی که مزاحم دیگران نشود. حالا درست شد، عقل دیگه‌م فعال شد، آزادی که مزاحم دیگران نشود، درسته؟ شما دخترت هر جور دلش میخواد میخواد بیاد تو خیابون، خب پسر منم میخواد بیاد رد شه، به هم میریزه زندگیش. میگه خب رد نشه، پسر شما رد نشه. میگه خب اونجام که مزم تو گوش شما، شما ناراحت شدی، خب شما این بعد بیرون نیا دیگه، میبینی که من میزنم، تو خونه بمون. حرف شد زدی؟ نه آقا من خودمم، اختیار خودمو که دارم. بله شما اختیار خودتونو دارید، دور خودتون یه کارتون یخچال ببندید را برین هر جا خواستید، اختیار خودتونو دارید. کجای دنیا همچی مدلیه؟ یا روی شرکت فکسنی زده کلی قانون گوشته، صبح باید این موقع بیای اینجوری، اگه اونجوری بشه موقع این میشه، کارت باید بزنی، پس داره پیش داره، بیمش اینه، آخر سرش چقدر قانون می‌نویسن برای کارمند پایین توی شرکت فکسنی که هنوز خودش رو آبه، خودش چند تا قانون به تو گفته. مدرسه میری یه نوع قانون، وارد بازار کار میشی یه نوع قانون، تو خیابون میخوای بیا یه نوع قانون، ماشین میخری یه نوع قانون، موتور میخری یه نوع قانون، میمیری میگه همجوری میزنن دفتشی نمیذارن بمیری، صبر کن باید ببین چرا مردی. خب به توش مردم ولم کن، نه باید کار با چه کافی کنیم ببین چرا مردی. همه جا قانون داره، ولی این بشر مغرور خدای متعال که میخواد قانون بذاره ناراحت میشه. اینه که داریم میگیم بحث عقلیه ها، اصلا بحث دینی نیست که. خب این یادتون باشه، این حاشیه گفتیم، حالا برگردیم تو متن ماجرا. احکام خدای متعال توسط فرستادگان او به من عنایت میشود. پیامبر آمده است به من میگوید که خدای متعال از تو خواسته است که نماز بخوانی. آدمی که بخواد یه کاری رو انجام نده، از اولی که شروع میکنن براش، شروع میکنن به حرف زدن و توصیه، شروع میکنه مشکلاتو میگه. تو باید درس بخونی ها. چه درس میخونی؟ فوری تو ذهنم میاد، میزم، اتاقم، ابعادش، نورش، لوازمش، نور پنجره، هی شروع میکنم. نمیخوام بخونم دیگه. وقتی که نمیخواد درس بخونه، پدر مادر هر چی میگن، من خوش داستانی داره. من دانش آموز بود یه سالی، من مشاور بودم. مربی قبلیش وقتی معرفی کرد بچه‌ها رو، گفت این قدش هم کوتاه بود، گفت این دانش آموز نصفش زیر زمینه، نه اینکه چون قدش کوتاه است. خب ما فهمیدیم دیگه، تقریبا ما حدود یک ماه خورده ای هر روز میپرسیم تکلیفت کو، یه چیزی میگفت. ما خونسرد مثلا اینجوری شده مینوشتیم. بعد 30 خورده ای روز اومد یه دلیل بره، گفتم صاحب کو این دلیل هشتم بود، روز هشتم اینو گفتی، این تکراریه. هی دلیل 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 برای اینکه این کارو من نکردم، به این دلیل نمیخوای انجام بدی دیگه. حالا یه کاری بخوای انجام بدی، میخوای موتور نخری، میگه الان گرونه، ارزون بشه. حالا میخوای موتور بخری، میگن گرونه الان. میگه فرق نمیکنه، آدم چیزی میخواد استفاده کنه باید بخره، حرف خواستی بس دیگه، چیکار میخوای بکنی؟ زمین و زمان رو به هم میدوزی، پول جمع و جور میکنی، انقدر این ور اون ور میکنی تا به اون برسی، اگه بخوای برسی، اگه نخوای. بچه ها رو ببینید، میخواد یه منطقه رو تو مدیترانه حفظ کنه که اینجا هواش معتدله، میگه نمیتونم حفظ کنم. فوتبالیست رو همه رو حفظه، نمیخواد دیگه، نمیخواد حفظ کنم. حافظم نمیم چیلی اینجوری شده، نه و هیچ طوری نشده، شوخی میکنه. پیغمبر خدا میگه به من نماز بخون، میخوای بخونی یا نه؟ البته همیشه ما دو طرف این باند آدم نداریم، ما وسطش دیگه به نسبت درصدی از این درصدی از اون هستیم. نمیخوای بخونی ها؟ وضعیتش در صبح بیدارت میکنن، میگه حالا که وقت هست، دوباره بیدارت میکنن، دوباره بیدارت میکنن، ای 5 دقیقه مونده، خب تو بلند شم برم وضو بگیرم. خب نمیشه، قضا شد که، حیف شد. نمیخوای بخونی دیگه. میگه اول وقت نماز بخونم. میگه بابا پام تو کتونی کثیف، خب اینجوری که آدم خوب نی نماز بخونه. من این جملات شنیدم ها، گفتم چرا نماز نمیخونی؟ گفت آقا من محیط کار دستم کثیف، بدنم، آخه آدم میخواد با خدا حرف بزنه باید تمیز باشه حرف بزنه. چقدر قشنگ. آقا خدا گفت این ساعت نماز بخونی، تمیزی کثیفی پسی، هر بخون بابا نماز دو بخون. نه بعده نمیخوای بخونی. خدای من به من گفته توسط پیغمبر نماز بخون. دوست داشته باشی میری میخونی، دوست نداشته باشی بهونه میاری. اون داستانی که مکرر شنیدید که آمد پیش امام علیه السلام گفت آقا نشسته اید شما، یه اعوان انصار عجیب غریبی دارید، شما فقط اراده کنید ما لشکر براتون میریزیم اینجا. حضرت تنور روشن کردن، گفتن که برو تو تنور. اون منمن کرد دیگه. غلام حضرت از گفتن برو تو تنور، رفت تو تنور. این داستان فرض کنید، فرض کنید ساختگیه، ولی داستان خوبیه برای تسلیم دیگه. اول تکلیفت روشن کن، میخوای خدا را اطاعت کنی یا نه. اگه مشروط میخوای اطاعت بکنی خب باش، صبر کن ببین چه بلایی سرت میاد. اگه تسلیمی، بیا خدا یه دین بیشتر نداره، یه دین، یک دین بیشتر نداره، یه دین، اونم تسلیمه. چون گفت الاسلام و بعد تسلیم، چه بازی در میاری؟ هر حکمی میگن یه جاشو میپیچونی. یه روز یه خانومی توی دانشگاه برگشت گفتش که استاد کجای قرآن گفته زن باید حجاب داشته باشن؟ گفتم که خب حالا مشکل چیه، حالا کجای قرآن گفته؟ قرآن نگفته ما برای چه حجاب داشته باشیم؟ گفتم که شما هر چی قرآن بگه عمل میکنید؟ گفت بله. گفتم غیر قرآن عمل نمیکنید؟ گفت نه. گفت هر چی قرآن گفت عمل میکنید؟ گفت بله. گفتم قرآن گفته با مشرکین و منافقین بجنگید، قاتل الکفار و المنافقین، با کفار و منافق. شما لطفا از کلاس بریم بیرون، بریم بجنگین تا حتی لا تکون فتنه. بعد که تموم شد تشبیرین ادامه میدیم درسو. یکم مکس کرد و اینا چی بگه، اومد از زیر حجاب دره جای دیگه گیر کرد، بعد بره بجنگه. گفت احتمالا این شرایط داره. تموم شد. اونجا که موقع فرار کنی آیه نیست، آیه‌نم بهت بگم، میگی نه آقا جلابیب که این معنا رو نمیده، اون زمان اینطوری بود. اونجا هم که بگم بابا قرآن از این راحت‌تر چی بهت بگه، قاتلو بجنگ جاهد الکفار، دیگه از این واضح‌تر نمیخوای تکون بخوری دیگه، بهونه میاری. قرآن میگه مالکم، چتونه وقتی بهتون میگن که در راه خدا حرکت کنید، برین استاقلتم الی الارض، زمین گیر میشی میچسبی زمین، حالا یکی دیگه بهت بگه برین فوتبال میپری یا دیدین گاهی موقع بچه‌ها با پدر مادرشون اونق میشن، بعد حرف میزنن، همین تلفن زمین رفیقش، ای سلام چطوری، اصلا عوض به کانالش عوض میشه، انگار چیزی دیگه شد، یه موجود دیگه شد. بلند نمیشه برای نماز، تکون نمیخوره، تلفن زنگ میزنه میپره رفیقشه، رفیقش اومده دم در، رفته دم در وایسه داره میلرزه ها، میگن وضو بگی نماز خون، آب سرده. شما فکر نکنید روز قیامت از این باب روزگاره، یعنی کار سخته بر خدا ها، نه خیلی ساده است. چرا بلند نشدی صبح نماز بخونی؟ خدایا آخه خواب صبح، خدایا ببخش من میگم، خدایا تو نمیدونی خواب صبح چه خوابیه، آدم نمیتونه از رخت خواب بکنه. جدی میگی؟ آره. پس چون تو اون فصلی که روزا کوتاه بود شما صبح زود بلند میشدی میرفتی مدرسه، واسه مرسی میشه از رخت خواب کنده، واسه خدا نمیشه کنده. آره. حق بازی بسته، فرستاده خدا اومده حکم میده، اول تکلیفتو تعیین کن، میخوای عمل کنی یا نمیخوای عمل کنی. لذا یادتون باشه کسانی که اسلام می آورن دو عدن، یا شهادتین میدن تو جامعه مسلمونا، تو جمع مسلمونا باشن پذیرفته بشن، اینا مسلمونن، توشون منافق هم داره رو حق بازی شهادتینو گفت، این یه نوع اسلامه، این اسلامه به شهادتین برای ظاهره، یه نوع اسلام هم از تسلیم درونه و یسلمو تسلیما، تسلیم محض تو همه خدا، این میشه دین. اون اسلام شهادت این برای زندگی اجتماعی ماست، نجس پاکی و ازدواج و ارث و میراث و دفن تو قبرستان و ایناست. اسلامی که خدا خواسته تسلیم قلب خواسته. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به خدا قسم، به رب تو قسم که ایمان نیاوردن تا اینکه وقتی تو حکمی دادی تو اونجایی که به اختلاف خوردن، چون آدم که به اختلاف میخوره دنبال این که پیغمبر به نفع خودش حکم بده، جا جای حساسیه، تا اینکه وقتی پیغمبر حکم داد از تای دل بپذیرن دیگه تو دلشون هیچی نمونه، میشه تسلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام دینداری کنیم. ان الدین عند الله الاسلام. اسلام اینجا اسم دین اسلام ما نیست. درست همه ادیان وامدار دین پیامبر خاتمند صلی الله علیه و سلم، اما اسلام حضرت تعریف کرد، گفت خدا تسلیم از تو میخواد. خدا کنون وری نماز بخونم، این وری تموم شد، حالا این وری بخون، حالا اون وری بخون، خدا ببین میکم صبر میکنم، هر فکری میخوای بکنی بکن، آخرش بکنی وری بخونی، با خدا اینجوری میکنی؟ بالاخره بجنگم یا نجنگم؟ خدا داریم میجنگیم، داریم پیروز میشیم، بشین نجنگ بس دیگه. مگه امیرالمومنین به مالک نگفت مالک دیگه ولش کن چاش آقا دیگه اومدیم تموم شده دیگه، ماهی به دومش رسید دیگه، ضربه بزنیم کار تمومه. پس یادتون باشه تمام این داستانهایی که برای فرستادگان الهی گفتیم، تش اینجا پیاده شدیم که در مقابل فرستاده خدا قرار گرفتی، میخواد بهت حرف بزنه، قبل این که بگه فلانی ازت میپرسه ببین تو دین و اون چیزی که خدا خواسته رو انجام میدی، اطاعت میکنی؟ میگه آره. حالا شروع میکنه بهت میگه اول حکم عقل رو دادیم، اشتباه نکنین، سراغ عقل رفتیم، بر نگردین بگین اینجا بندگی خلاف عقل ها، اول عقل رفتیم سراغش. خب اونجایی که من عرض کردم بسته به این که افراد چقدر به خدای متعال علاقه داشته باشن، چقدر دنبال این که خالقشون از اونها چی میخواد، نسبت به دین اشتیاقشون متفاوته، درسته؟ حالا یه سوال بکنیم همینطوری، یه کسی که کراهت داره، نمیخواد خدا رو اطاعت کنه، اصلا به خدا میل و رغبتی نداره، میتونه دینداری بکنه؟ ها؟ نمیتونه. اعمال انجام میده ها. یکی امانی لا اکراه فی الدین اینه. نه اینکه هر دینی خواستی انتخاب کن. نه اصلا اولا هر دینی میخوای انتخاب کنی به این جمله اصلا نمیخوره. ببین لغت ببینید. لا اکراه فی الدین میخواد دینداری کنی با اخم و تخم که نمیشه عزیز من که. باشه با اخم و تخم نماز من بخون اب نداره، ولی اون دینی که من فرستادم این نبودا. فردا نگی چه از نماز من حال نمی کنم با نماز، 100 سال دیگه هم حال نمی کنی، چون ناراحتی از این کار، بدت میاد، اصلا نمیخوای اطاعت کنی. بچه هایی که دنبال اینن که پدر مادرشون یه کار به اونا بگن، انقدر خوشحال میشن از انجامش، میخواین تست کنید؟ بچه های کوچولو، یه سال و نیم، دو سال و نیم، وقتی پدر مادر به بچه بزرگتر یه چیزی میگن انجام بده، این زودتر میگه خودم من و ناراحتم میشه. ولی همین بچه رو یه جوری ما تربیتش میکنیم از اطاعت بدش بیاد. بچه از اطاعت پدر مادرش لذت میبره. شما این نفر خیلی دوست دارین، خوشنود نمیشین از این که یه چیزی که میل اوس رغبت اوس انجام بدید، خوشحال نمیشی یه چیزی ازت بخواد. یه نفر رو خیلی علاقه داری، میخوای بری خونهشون یه سیب ببری، نمیدونی چی میخواد. یه نفر آشناست، فامیل اون است، میگه فلانی این شیرینی رو خیلی دوست داره، خوشحال نمیشی؟ قرت و عینی فی السلات، نور چشم من در نمازه. من چمه که با نماز ارتباط برقرار نمی کنم؟ مشکل نماز نیست عزیز من، که میخونم حسی نمیگیرم. هزار تا کار صبح تا شب میکنی هیچ حسی نمیگیری. چرا بهونه کشکی میاری؟ بعدم میخوای حس بگیری؟ چی کتاب اسرار و صلات بهت هدیه کنم؟ نه بابا، وقت تو تلف نکن. اول بگو دوست داری یا دوست نداری. هل الدین الا الحب، دوست داری اعتراض کنی؟ حالا دوست داری بیتو. کسی که با اشتیاق وارد نماز بشود از نماز لذت میبرد. در هر عملی همینطور. از هر روانشناس خواستیم بریم بپرسیم، بپرسیم هر کسی هر عملی رو با اشتیاق انجام بده با رغبت لذت میبرد. از انجامش که لذت میبره از دو حیث لذت میبره: یکی که این کارو دوست داشت انجام بده، دو عمل نوشش میشه نه نیشش. غذا رو شما اگه با میل و رغبت بخورید نوش جونتون میشه، با کراهت بخورید سم میشه برای بدنتون. میگن موقع غذا خوردن مثلا کار سخت نکنید، با اعصاب خرد غذا نخورید. بلاتش میخوای نماز بخونی، دوست داری یا نه؟ دوست داشته باشی کیف میکنی، عشقت نماز. ممکنه اضافه هم نخونی یا نماز واجب تو بخونی، هم از این کار لذت میبری، همین که کارو انجام دادی یا اون شهدی که تو این کاره میچشی، شهد غذا رو موقعی میچشی که با رغبت بخوری. ها؟ با رغبت بخوری. من شهد نماز رو نمیچشم واسه که با رغبت نمیخوانم. با رغبت نمیخوانم. مشکل از منه. روزه رو دوست داری؟ حالا روزه به جهتی یکم آسانتره. روزه از نماز آسانتره. گفتم خدمتی که دوستان، علتش هم این که خیلی روزه میگیرن و نماز نمیخونن، در حقیقت عکس به نظر میاد. خیلی آدم ما رمضان رو دوست دارن، خیلی روزه گرفتنش هم دوست دارن، علت هم داره. این یه حکمت خیلی مهمی هم توش هست. برگشته بهت میگه که فلانی این ماده غذایی نخور، اذیت میشی. چشم چشم، دکتر گفتش سرخ کرده نخور. این همه توصیه میکنم پزشکا، تو اینو نخور اینو نخور اینو نخور. چشم چشم چشم. خدای تو بهت میگه مشروب نخور، سکته میکنی. یه گوشت خوک نخور. این همه ماهی، این یه دونه رو نخور. چقدر تو انسان بدبختی. هر دکتری مثل خودت میگه اینو نخور، میگه چشم. خدای تو میگه نکن، گوش نمیکن. ببخشید من به خودم نگاه میکنم، ما خیلی پستیم. ما انسان ها خیلی در مقابل خدا مغروریم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک. چته؟ چرا با خدای خود این کارو میکنی؟ همه حق دارن به تو بگن اینو نخور، جز خدای تو خجالت نمیکشی؟ همه حق دارن برای سلامتی تو بگن صبح زود بلند شو از هوای تازه سحر استفاده کن، جز خدا؟ همه حق دارن به تو بگن صبح بلند شو این نرمشا رو بکن، خدا حق نداره تو رو صبح بیدار کنه؟ چی به تو نداده؟ دیگران چی به تو دادن؟ اون هم که دادن از خدا بوده، به دستشون رسته به تو دادن. بحث عقلی داریم میکنی. انسان هایی که در روی کره زمین با دین خدا دارن کشتی میگیرن، اونا رو رها کنید. یه لحظه شما با عقل نگاه کنید، آدم خجالت میکشه اصلا. یه مثال بزنیم بحثو جمع کنیم. کار دارین، وقت براتون مهمه، پول براتون ارزش داره، خونتون جای زندگی هر کسی را نمیدین. خونتون برای هر کسی کار نمی کنید. دهه اول میشه مثلا اینجا مال هر کس هست، خدا بهش خیر بده سلامتی بده، ور میداری خونتون مبل و فلان و همر میکنی توی اتاق، نمیدونم سیاهی میزنی، چیکار میکنی چیکار میکنی چیکار میکنی، شام تهیه میکنی، بعد میگی بیان برای امام حسین تو مجلس. میدوی یا ده شب میدوی، هیچی هم نمیگی، همه میان پای روزه میشین، اونام با پای خودشون میان. میان اینجا چیکار کنیم؟ پس چی میان؟ برای اینکه گریه کنین. برای کی گریه کنین؟ برای امام حسین گریه کنین. آخه چرا گریه میکنین؟ هیچی، چون دوستش داری. همین. چون پسر رسول خداست. چون میگن حضرت زهرا سلام الله علیها خوشحال میشه اگه بیان برای حسینش گریه کنین. اومدم برای حسینش گریه کنم، دل او خوشحال شه. ده شب این همه خرج میکنی، جون میکنی، اینا آخرش میدونی چی میگی؟ به مهدیه میگه بگو حضرت زهرا ازم بپذیره. بعد میگه یا فاطمه تزهرا پذیرفتی از من اینو؟ قسمش میدی بپذیر؟ که اصلا شایسته درگاه تو نیست که. اون وقت اون آدمی که بیرون وایساده تو رو نگاه میکنه، مینی خرج میکنه، مردم میان میخورن میرن، هیچکی به هیچکی نیست، اینا بعدن نه تو شرکت تو کاری میکنن نه برای تو هدیه میارن، خیلی هاشون اصلا نمیشناسی، نمیفهمه دیگه. خب نمیفهمه، اصلا نمیفهمه بر چی تو گریه میکنی. اون وقت میگه افسرده، اون وقت میگه خرافی، نمیفهمه دیگه. آدم نفهم باید هم همینو بگه. ببین تو میفهمی، تو آخر ذی‌حجه میشه حالت منقلبه، میری این هیئت میگه آقا پول نمیخوایم واسه شما، میگه نه آقا داریم. اون هیئت آقا تو رو خدایی که من، یکی به ما پول داد برای هیئتی بدیم، رفتیم بدیم، گفتن آقا نمیخوام کافیه، برگردم. یارو گریه میکرد، گفتم حسین من قبول نکرد. گفتم بابا خب بده جای دیگه، آخه حالا چیزی نشده که. توجیه عقلانی نداره. چرا عقلانی نداره؟ مادری که بر بچهشون گریه میکنن ببخشین احمقن؟ مردمانی که بر کشته شدگان خودشون گریه میکنن و این همه قبرستون تو همه جای دنیا هست، نه احمقن؟ چند تا قبر به اسم سرباز گمنام داریم؟ هنوز بحث میکنه سر اینکه تو اصحاب کربلا ابا عبدالله توی فرزندان حضرت علی اصغر بوده یا عبدالله بوده؟ بابا اصلا سرباز گمنام بوده. آخه خجالت هم خوب چیزیه، هر کشوری سرباز گمنام داره. اینه که داریم همه بحث عقلیه، همون رفتارهای انسانهای عاقل در روی همین کره زمینه. کسی که امام حسین رو دوست داشته باشه، کسی که این مناسک را بفهمد، درش شرکت بکنه، خرج بکنه، زحمت بکشه، ستم بکشه، کیف میکنه. آقا کسی نماز نخواد، روزه نخواد گوش کنه، نخواد روزه بگیره، نخواد زیارت بره، بکشیشم بهره نمیبره. بکشیشم بهره نمیبره. نمیخواد دیگه، زوری که نیست که. یارو ببینه کجا از کجای عراق بلند شده پیاده، چندین روز نشون داده، دیدین دیگه، پا زخم، بچه روی یه سبد پلاستیکی خرکش میکنه میبره اونجا، اصلا اونجا کاری هم نمیکنه، فقط میگه سلام اومدم بگم من هستم، همین من برمیگرده میره. وقت تو بین راهی قضا میدن، التماس میکنه، التماس میکنه، گریه میکنه، زار میزنه. اینا نمیبینن چرا دنیا اینا رو نشون نمیده؟ چرا یه فوتبالیستو گنده میکنه از همه ابعاد و زندگی و پس و پیش و لنگ و جوراب و کفش همشو نشون میده، توپ و خاطرهشو، این واقعه که بزرگترین واقعه کره زمین نشون نمیدن؟ ها یریدون لیطفه نور الله، نمیخوان نور خدا جلوه‌گر بشه. یعنی فیلمبرداری سخته، سوژه کم داره، مستند نمیشه ازش ساخت. بفهمین دنیا چه خبره. بله مسخره میکنن شما رو، بله مسخره میکنن شما، پیاده بری که بله مسخره میکنن، ولی واسه جام جهانی فوتبال اینجا خرج کنی بری اون کشور تو نیمکت بشینی که چهار نفر دنبال یه توپ میگردن دعوا میکنن، همه میگن کار خوبی کردی. بله دنیا اینه دیگه، کسی خدا رو نمیخواد، کسی با خدا کاری نداره که. قرآن بخونین، ببین خدا چی میگه تو قرآن. خدا ببخشا، ببین چجوری با من حرف میزنه. میگه ببینم از من راستگوتر کیه، از من خوشوعده در کیه، چه وکیلی بهترم من پیدا میکنی، وعده کی به جز من وعده حقه؟ و همه که اصلا نفسشون دست خودشون نیست، ممکن فردا بمیره. هیچ، اصلا انگار نه انگار. مشکل ما اصلا مسائل اعتقادی نیست، مشکل ما اصلا شبهات نیست، اینو توجه کنیم. مشکل ما اصلا احکام و فلسفه احکام نیست، اصلا مشکل توی نقطه است. تعالی و الی کلمت سوا بیننا و بینکم الا نعبد الا ایاه. بابا بیان از امروز، از امشب بیان خدا رو بپرستی. بیا یه بارم خدا رو بپرستی، این هم که دیگران رو پرستیدین، یه بارم خدا ببین چی میشه. من یه دفعه دم اذان میگه الله اکبر، یه دفعه رنگ از روخت میپره، اصلا نمیفهمی کی به کیه. میگه برم کن یه دقیقه، بذار 10 دقیقه رو میخوام برم با خدای خودم سخن بگم، کاری به کاری کسی ندارم. نمی کنی این کارو؟ چرا دیگه؟ وقت میفهمی امام سجاد چرا این کارو میکنه. وقتی ما رمزون داره تموم میشه، حضرت همچین ناله میکنه، کجا رفتی ای ماه خدا، ای مهمانی خدا، داری اما جدا میشی، نمیتونیم ازت دل بکنی، همه چی عوض میشه، اصلا فرمولا همه به هم میریزه. اینی که من اول عرضم عرض کردم خدمتون، بحث ما بحثی است کاربردی. ما نمیخوام کتاب چاپ کنیم، نمیخوام اطلاعیه بنویسیم با 10 بند به صورت کامل، میخوام ببینم منی که اینجا نشستم بالاخره ای خدا من چمه، مشکلمو پیدا کردم. مشکلم اینه که من از اون اول صاحب خودم، خالق خودم، رازق خودم، اونو نمیخوام. همینجوری چشم هرزگرده، دور و بر نگاه میکنم، به هزار یه چیز علاقمندم. بعدم جالبه، همونایی که بهشون علاقمندم از دست دادم، حالا جدیدش اومده. قرآن خیلی قشنگ گفت از قول است ابراهیم، گفت انی لا احب آفلین. این داستانی که هسته ابراهیم میگه من نمیدونم ستاره و خورشید و ماه، این اصلا یه حکایت خیلی عجیب داره. میگه اینی لا احب آفلین، دوست ندارم، دوست ندارم آفلو، چیزی که زائل میشه بین میره. درسته دیگه؟ اما امام حسین نورش خاموش شد؟ نه، هر فرعون و هر گنده اومد تو دنیا مرد و رفت. اینقدر هم براش نمیدونم برنامه ها و جشن و یاد بود و عکس چینا شاب کردن، ولی امام حسین رو میکشن یه زن. درسته یا نه؟ بپرسید از خودتون این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جان ها همه پروانه اوست؟ حالا فکر کنید، ما بحثو از اول شروع کردیم به اینجا رسوندیم نه؟ حالا شما ببینید این چیزی که ما بهش رسیدیم شما دارین، من چیزی به شما ندادم که، همون که داشتین و یادآوری کردم. حالا ببین امام زمان با شما چیکار کرده؟ گرون قیمت ترین چیز عالمو به شما داده، محبت به رسول الله، محبت به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، محبت به امیرالمومنین. دوست داری اینا رو، مگر ازت بدزدن. میگم واسه چی دوست داری؟ شما بگو من نمیدونم چرا دوست دارم، ولی دوستش دارم. مگه محبت های دیگه علت داره؟ نه. مگه اون که عاشق میشن علت داره؟ یه روزن قیافه نداره عاشق شده. مخ ببین خدا تو رو سر چه سفره نشون داره، بهت چی داده، چقدر شکر کنی؟ اصلا نمیدونم چی کنم. الحمدلله علی الاسلام، الحمدلله علی الایمان، الحمدلله علی الولایه، اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك علی مصابهم، الحمدلله علی عظیم رضیتی. خدا رو شکر که منم فهمیدم این مصیبت مصیبت بزرگه. بله چقدر شکر کنیم، تمومی نداره. خب ما بحث نبوت رو به شکل کاربردی برای شخص خودمون بر مبنای منطق عقل پیش بردیم به لطف خدا عنایت امام زمان علیه السلام، و آخرین سخن ما این بود هدیه فرستادگان الهی به سوی مردمان دین خداست. کسی که خدا را دوست داشته باشد دین خدا را هم دوست داره. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. خدا را دوست دارین؟ ها دنبال من را بیفتین. دوست ندارین حالا دیگه خودتون هر کار میکنین بکنین. اتما دوست هم نداشت باشیم بالاخره نماز رو میخونیم، از اینکه فعلا عقوبت شامل حالمون نشه تا اون محبت عارض بشه. و اسرار احکام الهی موقعی بر شما مکشوف می شود که با اشتیاق آنها را انجام بدهید، نه با ترک و یا انجام کراهت. از دور بشینی بگی این برای چیه این حکم، باید بری توش با رغبت انجام بدی تا نتیجهشو بگیری. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.